تا دیروز خودمون بودیم، اما حالا قراره یکی دیگه هم همراهمون باشه. سفر سختی پیش رومونه. پیش از سفر باید به سلامت جسممون اهمیت بدیم تا بتونیم با کیفیت و تمرکز کنار فرزندمون باشیم. سلام، به اتاق روشن خوش اومدین. قصه قصه قصه. انگار ما از وقتی دنیا میاییم دوست داریم قصه بشنویم. قصه به ما کمک میکنه تو جهانی خیالی زندگی کنیم. حالا نوبت فرزند ماست. با اپلیکیشن کوالا فرزندمون میتونه قصه های دلنشین رو برای اولین بار بشنوه. سلام خانم دکتر.
سلام سحر جان.
خوشحالم میبینمتون.
متشکرم، منم همینطور خوشحالم که امروز کنار شما و همراه شنونده های پادکستمون قراره که به ادامه موضوعاتمون در رابطه با بچه دار شدن و مسائلی که باید در نظر داشته باشیم هستم.
بله، ما هم خیلی مشتاقیم که بحث امروز رو هرچه زودتر شروع کنیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
خانم دکتر، تو اپیزود قبلی به اینجا رسیدیم که چه شرایطی رو ما باید داشته باشیم که اصلا به بچه دار شدن فکر کنیم، یعنی تا اینجای بحث رو پیش بردیم.
کاملا درسته. توی اپیزود قبلی تمام تلاش ما بر این بود که بخوایم ببینیم انگیزه های بچه دار شدن و بچه دار نشدن به عنوان انگیزه هایی که شکل میده به تصمیم همسران روی اونها تمرکز داشته باشیم و شاید واقعا شنونده ها نیاز دارن بدونن که در داشتن این انگیزه ها تنها نیستن و خیلی از آدم های دیگه، خیلی از زوج های دیگه افکار مشابهی با اونها و انگیزه های مشابهی با اونها برای بچه دار شدن یا نشدن دارن و یه بازبینی روی این مسئله داشتیم و در نهایت صحبتمون به اینجا رسید که خب داشتن انگیزه برای بچه دار شدن لازم هست ولی کافی نیست، چون دلمون میخواد و یه سری چیزایی هست که در رابطه با بچه دار شدن برامون خوشایند و در ما انگیزه ایجاد میکنه، شرط کافی برای اینکه این تصمیم رو بگیریم به شکل آگاهانه و مسئولانه‌ای قطعا نیست. اما خب آنچه که به غیر از انگیزه باید داشته باشیم مسائلی هستش که بیشتر جنبه فکر، برنامه ریزی و آگاهی داره. امروز بیشتر راجع به اینها سعی میکنیم کار بکنیم. اینکه چه شرایطی رو باید روش فکر کرده باشیم قبل از بچه دار شدن و براش برنامه داشته باشیم و بهش آگاه باشیم. اگه بخوایم خیلی کلی اشاره بکنیم به اون مواردی که خوبه قبل از اینکه اقدام به فرزند آوری داشته باشیم و بچه دار شدن، این موارد چیا هستن؟ یکیش سلامت جسمیمونه که باید بررسی بکنیم. اینا رو الان من خیلی کلی میگم و بعد راجبش مفصل هر کدوم رو دوباره باز میکنیم و روش حرف میزنیم. یکی از چیزایی که لازم پس این که من یه بدن سالمی داشته باشم که توانایی ورود به این مسئولیت رو داشته باشه. به خصوص مادر به لحاظ جسمی قراره که جسمش یک مسئولیت جدید رو به عهده بگیره، پرورش دادن یک ارگانیسم جدید، یک موجود زنده جدید طی 9 ماه توی بدنش که سلامتش گره میخوره با سلامت بدن مادر. مسئله بعدی سلامت روان هست که باید بهش اهمیت بدیم قبل از اینکه این تصمیم رو بگیریم. سلامت روان هر دوتا والد توی پژوهش‌های مختلف و متعدد نشون داده شده که یکی از فاکتورهای خیلی مهم برای این که پیشبینی بکنه که اون کودکی که به دنیا میاد چگونه رشد خواهد کرد، با چه کیفیتی رو تعیین میکنه و این مسئله‌ای که در بچه دار شدن آگاهانه حتما باید بهش اهمیت بدیم. مسئله سوم وضعیت اقتصادی خانواده و دوتا همسر هست که به دلیل اینکه قرار ما نیازهای یک انسان دیگر رو هم در کنار نیازهای خودمون پاسخگو باشیم و برآورده کردن بخشی از اون نیازها که نیازهای مادی هست بستگی داره به اینکه ما چقدر قدرت اقتصادی داریم یا چه وضعیتی رو از نظر ثبات شغلی و مالی در خانواده میتونیم برآورده بکنیم داره که راجع به این هم مفصل تر حرف میزنیم. مورد 4 این هستش که خب ما قراره نقش جدید رو بپذیریم. بعد از اینکه من این تصمیمو بگیرم و براش اقدام بکنم، نقش اجتماعی بر عهده من گذاشته میشه که تا قبل از این نداشتم. من تحت عنوان یک پدر تعریف میشم، من به عنوان یک مادر تعریف میشم، هم برای خودم، هم برای فرزندم و هم به مسئولیتی که در قبال جامعه‌ای که توش زندگی میکنم به واسطه این نقش دارم. روی این پس ما باید یه سری برنامه ریزی ها رو داشته باشیم، چون سازگار شدن با این نقش های جدید خودش یک مسئله است که از قبل باید دیده شده باشه. و مورد پنجمی که دلم میخواد راجبش حرف بزنم به عنوان یکی از شروط آمادگی برای ورود به این نقش ها، بحث کیفیت تعاملات زناشویی و رابطه زناشویی که بین دوتا همسر وجود داره، که این هم یکی از در واقع پیش نیازهایی هست که باید وجود داشته باشه به دلیل تأثیری که بعدها این کیفیت این رابطه روی بازرشد فرزندمون خواهد داشت.
پس بریم سراغ سلامت جسمانی که شرط اول بود.
بله، خیلی هم عالی، مرسی که جهت میدین به بحث. حتما مورد اولی که بهش اشاره کردم بحث سلامت جسمانی بود. برای این که من بتونم یک فرزند سالم به لحاظ جسمانی داشته باشم، باید یه قدم برگردم به قبل، یعنی قبل از اینکه فرزندم اصلا اولین سلول شکل بگیره توی بدن من، باید به این فکر کنم که من به عنوان پدر که یک سلول از من و یک سلول از مادر، من به عنوان مادر یک سلول و پدر هم یک سلول داره میده، ژن هایی که توی این سلول ها ناقلش هستن اینجا تاثیرگذار هست و بعد از اینکه در واقع اون تخم اولیه شکل میگیره و در بدن مادر شروع به تقسیم سلولی میکنه و آروم آروم اندام ها شکل میگیرن و 9 ماه قرار اون توی بدن مادر رشد کنه، سلامت جسمانی مادر هم این وسط خیلی میتونه نقش داشته باشه روی اینکه این جنین آیا یک جنین سالم خواهد بود یا نه دچار عوارض خواهد شد. علم امروز ما در زمینه پزشکی و بیماری های مختلف کودکان و حتی اختلالات ذهنی که در کودکان ممکنه به وقوع پیونده به ما میگه که خوبه که یه سری اقدامات قبل از بارداری توسط پدر و مادر انجام بشه که جلوی این گرفته بشه که ما بخوایم یک فرزندی که دچار بیماری یا خدای نکرده نقایصی هست داشته باشیم. چرا که یه سری از مسائل رو قبل از بارداری میشه براش کاری کرد، ولی اگر قبل از بارداری کاری نکرده باشیم، باردار بشیم و جنین ما یا به لحاظ ژنتیکی یا بر اساس مخاطراتی که در بدن مادر و به دلیل عدم سلامتی مادر وجود داره اون رو تهدید بکنه یا در معرض یه سری در واقع عوامل ناهنجاریزا مادر قرار بگیره در دوران بارداری و بعداً بفهمه که اون عوامل خطرناک بودن، میانه های راه بارداری درمان کردن اون مسئله توی جنین دیگه کار ساده ای شاید نباشه یا یه سری چیزا دیگه نشه کاری براش کرد، یا اگه بذاریم بعدم بچه به دنیا بیاد و بفهمیم دیگه خیلی کارو سخت میکنه. این خوبه که حداقل چیزهایی که تحت کنترل پزشکی تا به امروز بر اساس علم در اومدن اونها رو یه کاری براش بکنیم و اینو هم در ذهن داشته باشیم البته به عنوان یک پدر و مادر که یک سری مسائل هم ممکنه پیش بینی نشده اتفاق بیفتن. هر چقدرم که من پیگیری‌های پزشکی رو داشتم، همه دستورات پزشکم رو رعایت کردم، نمیدونم آزمایشاتو دادم و اینا، باز هم یه سری چون علم هنوز روی همه اتفاقات که توی بدن میفته که کنترل نداره، یه سری عوامل ممکن خارج از کنترل ما باشن. مسئله مهم اینه که حداقل من مسئولیت خودم رو در مورد مواردی که میتونم از طریق پیگیری های پزشکی داشته باشم بپذیرم و بهش متعهد باشم. چی کار بکنم؟ چه کارهایی میتونن والدین آینده انجام بدن قبل از بچه دار شدن که تضمینی باشه تا حدی که احتمالاً بچه سالمی به دنیا خواهند آورد؟ یکی از این موارد حال معاینه جسمانی هست که معمولاً برای مادرها توصیه میشه قبل از بارداری خوبه که مادر مراجعه بکنه به پزشکش، معمولاً پزشک متخصص زنان، و یه سری چکاپ‌های قبل از بارداری رو داشته باشه، سری معایناتو داشته باشه که این کمک میکنه هم متوجه بشه که آیا دستگاه‌های تولید مثل مشکلی ندارن، سالم هستن و مادر میتونه بدنش رو وارد این مسیر در واقع سخت بکنه، یا یعنی که نه یه سری مشکلات وجود داره که اول باید اونها درمان بشن و بعد این مسئله آغاز بشه. این کمک میکنه پس به اینکه مادر اگر بیماری داره تشخیص داده بشه، اگه عواملی تو بدن مادر هست که باعث کاهش احتمال باروریش میشه اونا رو از الان بدونه، بهش آگاه باشه و اونها رو درمان بکنه. اگر بیماری یا نقصی وجود داره که روی سلامت جنینش تاثیر میذاره الان براش یک اقدامی داشته باشه و در نهایت منجر به این بشه که فرزند سالمی به دنیا بیاد. مسئله دوم مشاوره ژنتیک هست که برای بعضی از زوجین واقعا لازمه که حتما مشاوره ژنتیکو داشته باشن. کسایی که لازمه حتما این کار رو انجام بدن، یکی مادرایی هستن که تو سن بالا دارن باردار میشن، خیلی خوبه که حتما قبلش با یه مشاوره ژنتیکی مسئله رو در میون بذارن و از یه متخصص ژنتیک مشورت بگیرن، چون خود افزایش سن مادر تو بروز بعضی از اختلالات ژنتیکی به لحاظ علمی ثابت شده که میتونه نقش داشته باشه و شاید دریافت یه سری مراقبت ها برای مادری که سن بالاتری داره بتونه اون رو از این خطر مصون نگه داره. گروه افراد دیگه که نیاز هست مشاوره ژنتیکی داشته باشن، کسایی هستن که ازدواج فامیلی داشتن. حتما این زوجین قبل از اینکه بچه دار بشن، باید اینو تو برنامه‌شون بذارن که با یه مشاور ژنتیک صحبت کنن. یکی از کارهایی که مشاوران ژنتیک انجام میدن اینه که میان بررسی میکنن ببینن توی خانواده‌ها چه خانم چه آقا آیا سابقه بیماری‌های ژنتیکی وجود داره یا نه. پس یکی از گروه های دیگه‌ای که باز حتما باید مراجعه کنن همسرانی هستن که آگاهی دارن، میدونن که مثلا پسر عمویی دارن که مثلا کم توان ذهنیه، یا چه میدونم دختر خاله‌ای دارن ناشنوا، داییشون مثلا یک بیماری ژنتیکی داره. افرادی که میدونن که تو خانواده سابقه بیماری‌های ژنتیکی وجود داره، معلولیت تو خانواده وجود داره، حتما اینو تو برنامه کارشون بذارن که با یه متخصص ژنتیک مشورت کنن قبل از بچه دار شدن. و همینطور همسرایی که حال سختای مکرر رو تجربه کرده یه خانومی، در این موارد هم معمولا توصیه میشه که مشاور ژنتیک رو داشته باشن، چون ممکنه مشکلات ناباروری به دلیل مسائل ژنتیکی باشه که این اتفاق داره میفته. پس علاوه بر معاینه جسمانی و چکاپ های پزشکی قبل از بارداری که پیش متخصص زنانشون میرن و انجام میدن، در صورتی که جزء این گروه از افرادی که پیش اشاره کردیم هستن، حتما تو برنامهشون دریافت مشاوره از یه متخصص ژنتیک رو تو برنامه کارشون قرار بدن. ممکنه اصلا هیچ مشکلی نداشته باشن و مشاور بهشون بگه که مسئله خاصی نیست، میتونن اقدام کنن. ممکنم هستش که چیزی تشخیص داده بشه که نیاز از یه سری اقدامات پزشکی قبل از بارداری و یه سری مراقبت‌های خاص تو دوران بارداری رو براشون بذارن. و تو موارد خاصی هم ممکنه که اصلا برای این زوج‌ها بچه دار شدن توصیه نشه و شاید باید به گزینه دیگه‌ای مثلا فکر بکنن. البته خب پزشکی پیشرفت کرده، برای بعضی از این زوج‌ها ممکنه IVF یا بارورسازی سلول های اسپرم و تخمک در محیط مصنوعی که اونا خودشون میان و انتخاب میکنن، سلول هایی انتخاب میکنن که از لحاظ اون ژن های معیوب بررسی شده و احتمال اینکه بچه سالم به دنیا بیاد افزایش میده. پس پزشکی گزینه هایی رو پیش روی اون زوجینی که حتی مشکلات ژنتیکی دارن قرار میده که بتونن فرزند سالمی رو به دنیا بیارن. و در نهایت حالا وخیم ترین حالتی که ممکن اتفاق بیفته اینه که انقدر احتمال تولد مثلا فرزندی که دچار مشکل باشه بالا باشه که بخوان بگن که اصلا صلاح نیستش که شما بچه دار بشین. خب پس اینم از بررسی های ژنتیکی و مشاوره ژنتیک که خوبه قبل از بارداری بهش فکر کنیم، به جای که منتظر بمونیم باردار بشیم و بعد بفهمیم که یه مسئله وجود داره و تبعاتش هم قطعا برای ما سنگین تر خواهد بود. مورد سوم این هستش که اگر به عنوان مادر باردار در معرض یه سری مواد سمی قرار دارین که اون مواد مضرن برای سلامت جنین، هنوز مادر باردار البته نیستین الان که دارین اینا رو احتمالاً گوش میدین، قبل از اینکه تصمیم بگیرین برای اینکه باردار بشین، قبلش باید حواستون باشه که موادی که مضر هستن برای سلامت بارداری، قبل از اقدام به بارداری یه فکری براشون کرده باشین و خودتون رو یا اون در واقع خودتون رو از اون مواد دور نگه دارین یا اثرش رو کاهش بدین یا اینکه کلا از بین ببرین اثرش رو توی زندگیتون. حالا اینکه میگیم این مواد سمی منظورمون چیه؟ خیلی وقتا وقتی که مادر باردار میشه تو هفته‌های اول نمیدونه بارداره چون علائم بارداری حداقل 4-5 هفته بعد از باردار شدن اتفاق میفته، با اولین باری که قاعدگی به تأخیر میفته و بعد مادر متوجه میشه که بارداره. مسئله مهم اینجاست که همین چند هفته اول بسیار 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 حیاتین توی سلامت جنین. جنین توی هفته های اول بسیار بسیار آسیب پذیره در مقابل خطرات محیطی، موادی که ممکنه مادر در مرزش قرار بگیره، مثلا یه دارویی که مادر بارداره و نمیدونه بارداره، در اینها مثلا 3 هفته است بارداره، 4 هفته است بارداره و یه دارویی رو به خاطر درمان یه مسئله داره استفاده میکنه. مثلا مادر برای پوستش چه میدونم آکوتان استفاده میکنه برای جوشای صورتش، در حالی که این دارو به خاطر مقادیر بالای ویتامین هایی که داره برای جنین بسیار خطرناکه. یا مادری که مثلا سیگار میکشه، مادری که الکل مصرف میکنه، مادری که حالا تو محیط کارش در معرض سری مواد شیمیایی قرار داره، در معرض دود، یه سری در واقع بوهای خیلی غلیظ یا گازهایی که تو محل کارش در معرضشون قرار میگیره و اونا خطرناکن برای سلامت جنینش. یا مثلا بیماری های عفونی، مثلا مادری که توی هفته های اول باردارش مبتلا بشه به آبل مرغون یا سرخجه، بچه ممکن نابینا یا ناشنوا به دنیا بیاد. من اخیراً هفته پیش خودم آبل مرغون گرفته بودم و نمیدونستم، یعنی پسرم که کلاس اوله رفت مدرسه، اومد خونه یه روزی و من دیدم که روی صورتش چند تا دونه است، بعد نگاه کردم رو تنش، دیدم روی سینه هاش هم و شکمش هم چند تا هست، سری بردیمش. حالا خدا رو شکر خیلی مشکل خاصی نبود، یکی 2 روز یکم بیحال بود، دونه های روی بدنش زیاد شد، یه مراقبتی میخواست، بعد از 1 هفته 10 روز یه کامل خوب شد. ولی 2 هفته بعد من متوجه شدم که خودم هم همون علائمو دارم و مبتلا شدم، در حالی که فکر میکردم قبلا تو بچه گرفتم، ولی این نبوده. یک بار مبتلا شدن به آبل مرغون تو کودکی افراد رو معمولا مسموم میکنه تا آخر عمرشون در قبال این ویروس. وقتی که گرفتم فقط خدا رو شکر میکردم که توی 2 تا بارداری که داشتم این ویروس رو در معرضش قرار نگرفته بودم،
و این اتفاق
چون خیلی خطرناکه. تو 3 ماهه اول جنین گفتیم تازه داره اندام ها تو شکل میگیرن، تازه داره گوشاش شکل میگیره، چشم شکل میگیره، و اگه این ویروس وارد بدنش بشه، ویروسی که شاید به نظر ساده برسه برای مثلا یه آدم عادی، حالا یه هفته مریضه بعدش همون دونه ها خوب میشن، ولی جنین کلن ممکنه شنواشه تا آخر عمرش از دست بده، بیناییشو از دست بده، یا حالا بیماری های عفونی دیگه به شکل های مختلف. مثلا مادری که غذایی رو مصرف بکنه که به شکلی حالا آلوده بوده به یه باکتری که توی مدفوع گربه پیدا میشه، معمولا توکسوپلاسموز، که خود این باکتری برای بدن مادر هیچ بیماری رو ایجاد نمیکنه، ولی اگه جفت عبور کنه و وارد بدن جنین بشه، ممکنه حتی مثلا کمتوانی ذهنی یا یه مشکلات جدی توی جنین ایجاد بکنه. پس مادر که بارداره روی این باید از چه رستورانی غذا میگیره، گوشتی رو که داره میخوره آیا کاملا پخته شده است یا گوشت نیمه خام و کباب شده که وسطاش نپخته ممکنه آلوده باشه به این باکتری، یا مثلا تخم مرغ که کامل نپخته ممکنه یه سری آلودگی های این شکلی داشته باشه. پس مادر قبل از اینکه باردار بشه، چون ممکنه است باردار باشه، میگم 1 ماهش باشه و هنوز اصلا علائمش رو ندیده که بفهمه بارداره، در این حال در معرض چنین موادی هست که خطرزا و آسیبزا هستن برای جنین. اینا که میگیم قبل از بارداری آگاه باشید به این مسائل، اگر چنین موادی رو در معرضش استین حتما سعی کنید که اونها رو تحت کنترل خودتون در بیارین، تا یه سری چیزا رو ممکنه مثلا واقعا شما چون سر کار میرین یه سری مواد رو خیلی باش در معرضین، شاید نتونین اگه بخواین کامل حذفش کنین دیگه کلا کارتون رو بخواین بذارین کنار، ولی ممکنه مثلا بتونین با ماسک زدن، با نمیدونم دستکش پوشیدن، با تو اون محیطای کمتر قرار گرفتن خیلی کاهشش بدین مواجهتون رو با اون مواد، و توی مواردی هم که کامل شاید بتونین حذفش کنین و حتما این کار رو بکنین، چون تبعاتی که بعدن خواهد داشت خیلی سنگین تر خواهد بود براتون نسبت به این چند ماهی که باید رعایت بکنید.
درسته.
پس مورد سوم این شد که سعی کنید موادی که تو محیط در معرضش هستین، داروهایی، حتی داروها ممکن اصلا داروی پزشکی باشه، داروی باشه که پزشکتون تجویز کرده براتون، ولی خب پزشکتون که نمیدونه شما قرار باردار بشین، یا اون موقعی که تجویز میکرده اصلا شما باردار نبودین و اجازه داشتین اون دارو رو استفاده کنین، حتما این موارد رو بهش دقت کنین. اگه قصد بارداری دارین یا به تازگی اقدام به بارداری کردین، حتما بابت هر بیماری که به پزشک مراجعه میکنین اینو بهش اطلاع بدین که اقدام به بارداری داشتین، حتی اگه هنوز جواب بارداری مثبتتون رو دریافت نکردین. این مراقبت ها خیلی کمک میکنه به اینکه احتمال تولد یه بچه سالم افزایش پیدا بکنه.
چقدر جالب بود خانم دکتر. خیلی از این موارد و با اینکه من دارم تو این زمینه تحقیق میکنم نمیدونستم. چه خوبه که قبل از اینکه تصمیم بگیریم به بارداری آگاه شیم.
بله دقیقا همینطوره. وقتی که آگاهی اتفاق میفته پشتش معمولا یه حس مسئولیت پذیری به وجود میاد. من گاهی وقتا سر کلاسام که در رابطه با حالا بحث روانشناسی رشد و رشد پیش از تولد دارم درس میدم، سر کلاس دانشجوهایی که تجربه مادر شدن رو دارن تن و بدنشون میلرزه و اظهار میکنن که وای استاد ما چقدر چیزا بوده که ما نمیدونستیم و مادر شدیم و بعضیشون میگن خدا رو شکر که مثلا این اتفاقا بر ما حالا نیفتاد با وجود اینکه ناآگاه بودیم. ولی در این حال هم بر بعضیشون تو کلاس ها میگن که آره مثلا فلان بیماری رو من گرفتم تو بارداری، این اتفاق افتاد، مثلا درگیر شدیم یا مثلا باعث تولد نارسه بچه‌م شد و مسائل از این دست. بعضیشون هم خوشبختانه به سلامت عبور کردن و دانشجوهایی هم که هنوز مادر نشدن میگن که چقدر سخته و چه مسئولیتیه و برشون خیلی عجیبه که چرا با وجود این که این همه آگاهی نیازه پدر و مادر رو بدونن که کسی بهشون آموزشی بده یا کسی ازشون توقع داشته باشه که آگاهی بخوان کسب بکنن راحت بچه دار میشن. مثلا شما بخواید یه گلدون هم برید بخرید بیارید تو خونتون، از اون گلخونه دار یا اون آقای گل فروش، خانم گل فروش میپرسه، مثلا میگین که این گل رو من کجای خونه بذارم، سایه بذارم، آفتاب میخواد، آفتاب شدید میخواد، آفتاب مثلا غیر مستقیم تر میخواد، پشت پنجره باشه، گل بالکونی، آب چجوری بهش بدم، آب زیاد میخواد، کم میخواد، هفته چند بار بهش آب بدم، آیا نیاز هست بخوام یه مثلا تو خاکش مکملی چیزی پودری چیزی بریزم، اگه لازمه اونم به من بدین. ولی برای بچه دار شدن شاید به نظر میرسه که ضرورت داشتن آگاهی در مورد این مسائل کمتر حس میشه. البته اینو هم نباید نادیده بگیریم که هر چقدر زمان میگذره درصد پدر مادرایی که آگاهن، دنبال آگاهین و میخوان آگاهان ادامه بدن خیلی بیشتر از گذشته شده
و این خیلی خوبه. قطعا ما هم تو اپیزودهای آینده با مهمونای دیگمون در مورد این مباحث کاملتر و بیشتر صحبت میکنیم. خب بریم سراغ مورد چهارم.
مورد چهارمی که میتونه کمک کنه احتمال داشتن بچه سالم رو افزایش بده توی بحث مراقبت‌های جسمانی اینه که مادر مطمئن بشه که تغذیه سالم و درستی داره، که این رو باز از طریق مشورت با متخصص زنان معمولا میتونه متوجه بشه تو اون آزمایشات تکمیلی. اگه مثلا کم بوده ویتامینی داشته باشه، کم خونی چیزی داشته باشه، اینا مشخص میشه و معمولا پزشکشون براشون تجویز میکنن یا مکمل هایی رو یا مصرف غذاهای خاصی رو توصیه میکنن بهشون که این کم بودها قبل از اینکه جنین بخواد شکل بگیره و رشد بکنه تو بدن مادر برطرف شده باشه. توی سالهای اخیر خیلی توصیه میشه که مادرای باردار 2-3 ماه قبل از اقدام به بارداریشون شروع بکنن مکملی مثل اسید فولیک رو مصرف کردن، چون تحقیقات نشون داده که تا حد خوبی میتونه جلوی یه سری نقایص مجرای عصبی رو بگیره. یعنی مثلا جنینی که باعث ناهنجاری ها توی نخاع یا توی مغز به دنیا میاد، اگر مادرش اسید فولیک رو مصرف کرده باشه قبل از بارداری و همینطور تو 3 ماه اول بارداری، ناهنجاری خیلی آمارشون میاد پایین‌تر. یا مثلا مادری که تغذیه درستی داشته و حالا مکملی اگر نیاز بوده از طرف پزشکش تجویز شده و مصرف کرده، احتمال اینکه بخواد نوزاد نارس یا نوزاد کم وزنی رو به دنیا بیاره باز کاهش پیدا میکنه و اینا خیلی اتفاقای خوبی هن که میتونن تا حد خوبی تضمین کننده سلامت کودکی که به دنیا میاد باشن و مادر قبل از بارداری میتونه براش برنامه ریزی بکنه. مورد پنجم در مورد حالا بحث اقداماتی که برای سلامت جسمانی قبل از بارداری هست، این هستش که معمولا پزشکان زنان توصیه میکنن که بعد از اقدام به بارداری تا 12 ماه صبر کنین. ممکنه که حالا وقتی اقدام به بارداری انجام میشه، روشهای پیشگیری کنار گذاشته میشه و زوج میخوان که صاحب فرزند بشن، ماها طول بکشه تا این اتفاقی که منتظرش هستن بیفته. این به این معنا نیست که اونها یک زوج نابارور هستن. تا 12 ماه هم حتی طبیعیه که بارداری اتفاق نیفته، ولی اگر 12 ماه شما 1 ساله که تصمیم به بارداری گرفتین ولی باردار نمیشین، اونجا دیگه بهتره که با پزشک زنانتون مشورت کنین که بررسی بکنه. ممکنه علل مربوط به سلامت اندامهای تولید مثل باشه، ممکنه علت این که این اتفاق نمیفته مسئله ژنتیکی باشه، که اونجا دیگه بررسی های پزشکی به شما کمک میکنه و اقدامات پزشکی که بخواین پیگیرش بشین.
بسیار عالی، ممنون بابت این مباحثی که توضیح دادین و روشنمون کردین. اگه ممکنه یه جمع‌بندی هم راجع به این اپیزود داشته باشیم.
خب ما در ابتدای اپیزود پس شروع کردیم راجع به اینکه چه شرایطی لازمه قبل از بارداری بهش اندیشیده بشه، بهش برنامه‌ریزی بشه. 5 تا مورد رو بهش اشاره کردیم که سلامت جسم، سلامت روان، وضعیت اقتصادی خانواده، برنامه‌ریزی برای سازگار شدن با نقش پدر و مادر شدن و کیفیت تعاملات زناشویی و رابطه بین دو همسر بود. شروع کردیم، اولین موردی که بهش پرداختیم بحث سلامت جسمانی بود که به معاینات پزشکی، مشاوره ژنتیک و مراقبت هایی که باید خودمون داشته باشیم قبل از باردار شدن اشاره کردیم. این بخش از بحثمون هرچند که کمک میکنه به والدین برای تصمیم گیری، ولی خیلی کلی راجبش حرف زدیم و خیلی خوبه که شنونده ها از اون پادکستی که متخصص مامای ما در رابطه با بحث بررسی های پزشکی و مراقبت های جسمانی ارائه میدن، خیلی تخصصی تر اونجا میتونن پیگیرش باشن. ولی همینقدر دلمون میخواست که این آگاهی رو با شما به اشتراک بذاریم که مراقبت از جسمتون و اهمیت دادن به مشورت هایی که از متخصصین حوزه علوم پزشکی باید بگیریم، یکی از شروط ورود به این مرحله جدید از زندگیتونه. امیدوارم که به موقع این اطلاعات رو دریافت کرده باشین و امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشین.
خیلی ممنونم از شما. پس 4 شنبه ی آینده راجع به ادامه بحثمون گفتگو میکنیم. ما اینجا کنار هم رشد میکنیم، یاد میگیریم، تجربه هامونو به اشتراک میذاریم. هر قدمی که برمی‌داریم ما رو به آگاهی و آرامش نزدیک‌تر می‌کنه. اگه همراه ما باشید این مسیر روشن‌تر و هموارتر میشه. پس کنار ما بمونید. گوش بدید، نظر بدید و کمک کنید تا این راه رو با هم بسازیم. چون توی خانواده کوالا ما همیشه کنار همیم.